و دکتر صاحب در مورد مشکلات گوارش و هاضمه یک باور و برداشت وجود دارن که میگن آب یخ و سرد یا آشامیدنی ها و نوشابه های سرد اگه بخوریم ای برای کبد و جگر ما ضرر داره. ای درست است؟
این یک باور اشتباهی که خیلی این سوال رو چون از من میپرسن که آب یخ ممکنه به کبد آسیب برسونه. نه، آبایی که خیلی خنک باشه یا نوشیدنی خیلی سرد اینطور نیست که باعث ایجاد کبد چرب بشن یا به کبد آسیب برسونن.
بله.
البته همیشه توصیه ما اینه که آبی رو استفاده بکنیم که خیلی خنک یا خیلی سرد نباشه، به خاطر اسپاسمی که در روده میتونه بده، در معده میتونه بده و باعث ایجاد دردهای شکمی بشه که بعد از مصرف اینها پیش میاد. لذا این باور یک باور اشتباهی که آب سرد و یا نوشیدنی های سرد باعث ایجاد کبد چرب میشه. اما آسیب نمیرسه. باعث ممکنه شما یه دفعه آسیب بله گرفت. حتی تو مری که هم پیش میادین که با عجله آدم یا نوشیدنی خیلی سرد بخواد بخوره یا معده که هم پیش میاد، ولی مضر برای کبد اصلا نیست.
و نکته دیگه‌ای که دکتر صاحب گفته میشه در حالت ایستاده شما غذا و مایعات و آب نخورین و همینطور تون تون زود زود غذا نخورین، اینا چقدر اهمیت و ضرورت داره و شما در مورد غذا خوردن خوب و مناسب چی توصیه هایی دارین؟
ببینید، بهداشت غذا خوردن ما در عموم درست نیست. ما وقتی میخوایم نهار بخوریم، شام بخوریم، بهتره در یک محیطی باشیم که یک آرامش نسبی داشته. اشتباهی که ما داریم همیشه جلوی تلویزیون میشه موقع غذا خوردن حرف میزنیم، خیلی وقت غذا میپره توی گلومون. واقعا موقع غذا خوردن باید یه آرامشی داشته باشیم و با این آرامش هر لقمه که میخوریم زمین که شکر خدا میکنیم با یه آرامشی بالاخره این غذا رو با آرامش خوردن خیلی برامون میتونه بر بهبود علائم گوارش ما کمک کنه. افرادی که تون تون غذا میکنن همراه با این غذایی که میخورن یک مقداری هوا هم قورت میدن و این خودش باعث احساس نفخ بعد از غذا خوردن میشه. و معمولا توصیه میشه که افرادی که غذا میخورن بشینن و به صورت ایستاده مخصوصا آب رو نخورن، چون با سرعت میتونه وارد معده یا حتی قسمت اول روده بشه و باعث ایجاد اسپاسم بشه. لذا آرامش در غذا خوردن یه نکته خیلی مهمه که به بهبود 20% علائم نفخ ما بعد از غذا و دردهای شکمی ما خیلی میتونه کمک بکنه.
بله.
و آدمایی که روده تحریک پذیر دارن، روده عصبی دارن، بیشتر واقعا اینجور آدمایی هستن که همش استراب دارن، استرس دارن، تون تون غذا میخورن، غذاهاشون منظم نیست. معمولا ساعت‌های غذا خوردن ما باید منظم باشه. یه ساعت خاص، حالا یه ربع نیم ساعت این برنامه اشکال نداره، ولی دیگه نهار رو یه روز ساعت 12 میخوریم، یه روز 4 بعد از ظهر میخوریم. اینها همه عادت‌های خیلی غلطیه که ما معمولا داریم. توصیه میشه نیم ساعت قبل غذا خوردن ما یک لیوان آب استفاده کنیم که این عملا باعث میشه حجم غذایی که ما میخوایم مصرف بکنیم کمتر بشه، یا یک میوه‌ای رو نیم ساعت یک ساعت قبل نهارمون یا شاممون استفاده بکنیم. اینا توصیه‌هایی که هست که انجام میشه تا هم به کاهش وزن ما کمک میکنه و هم باعث میشه که در طولانی مدت علائم گوارشیمون کمتر بشه.
بله.
معمولا موقع غذا خوردن بهتر مایعات حین غذا خوردن کمتر استفاده کنیم، در صورت لزوم استفاده بکنیم. بهتر ابتدا غذامون رو با سوپ یا سالاد شروع بکنیم. اینها باعث میشن که میزان اشتهای ما به غذا کمتر بشه. شما عملا وقتی شروع به غذا خوردن میکنید 5 تا 10 دقیقه طول میکشه تا مغزتون متوجه میشه که بشه که دارین غذا میخورید و دارین سیر میشید. عملا اگر ما بخوایم غذای اصلیمون رو ابتداعا شروع بکنیم بخوردن، ممکنه تون 5 دقیقه خیلی چیزا رو خورده باشیم. و اگر آرامش داشته باشیم، ابتدا سالاد یا ماستمون رو استفاده بکنیم بعد غذای اصلیمون رو بخوریم، قطعا خیلی کمک میکنه.
بله.
این که اینا رو با هم بخوریم حالا خیلی تفاوت زیادی با جدا خوردنش نداره، ولی توصیه معمولا اینه که ما سالاد، سوپ و ماست رو ابتداعا استفاده کنیم بعد بریم روی غذای اصلیمون.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. بابت وقتی که گذاشتین ممنون و سپاس.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و میتوان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی میتونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنه. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده میکنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان تشکر میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari_mashhad. همه شما عزیزان به خداوند متعال میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. وزیران خارجه زن حداقل 17 کشور لغو تمام فرمان های محدود کننده طالبان علیه زنان را خواستار شدند. این زنان صاحب منصب محرومیت دختران افغان از مکتب، دانشگاه و انستیتوت های صحی را محکوم کردند. وزیران امور خارجه زن از سراسر جهان در بیانیه اعلام کردند که اگر طالبان ممنوعیت انستیتوت های صحی را لغو نکنند، یک نسل از مراقبت های صحی محروم می شوند و مرگ و میر مادران و کودکان افزایش پیدا می کند. وزیران خارجه زن اضافه کردند: ما از مقامات طالبان می خواهیم تا تعهدات قانونی بین المللی افغانستان، از جمله تعهدات مندرج در کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان را رعایت کنند. آنان همچنین حمایت خود را از زنان مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در افغانستان اعلام کردند. داعش مسئولیت حمله انتحاری روز پنجشنبه به وزارت شهرسازی و مسکن افغانستان را بر عهده گرفت. داعش در بیانیه ادعا کرد که در حمله داعش در وزارت شهرسازی و مسکن در شهر کابل 10 نفر از طالبان از جمله یک مقام این وزارت کشته یا زخمی شدند. داعش از عامل انتحاری به نام ابو یوسف انصاری یاد کرده است. این انفجار واکنش‌های بین‌المللی زیادی را به همراه داشت و علاوه بر دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان، قطر، عربستان سعودی و عمان نیز این حمله را محکوم کردند. داعش مسئولیت انفجار خونین سه‌شنبه گذشته در شهر قندوز را نیز بر عهده گرفته بود. یک نهاد آمریکایی میگوید که اختلاف نظر درباره تهیه پیشنویس قطعنامه‌های مرتبط با افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل تنش‌ها بین آمریکا و چین را افزایش داده است. در بخشی از گزارش این نهاد آمده است که یک اختلاف دیپلماتیک مبهم بر سر این که چه کسی باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را پیشنویس کند، در حال تبدیل شدن به یک مناقشه بزرگ بین ایالات متحده و چین در سازمان ملل است. همکار ما خانم زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
اختلافات میان آمریکا و چین بر سر تهیه پیشنویس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در مورد افغانستان تشدید یافته است. ریچارد گوان، مدیر بخش سازمان ملل در گروه بین المللی بحران، در مطلبی که در وبسایت جست سکیوریتی منتشر کرده، افسوده این اختلافات مانع تایید شدن پیشنویس درباره افغانستان و دیگر موضوعات باز در شورای امنیت سازمان ملل شده و روند تصمیم گیری را پیچیده تر کرده است. با گفته وی، اختلافات بر سر اینکه کدام کشور باید قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را در مورد افغانستان تدوین کند، از اواخر سال 2024 در حال شکل گیری بود، اما در هفته های اخیر از زمان تصدی کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده توسط دونالد ترامپ شدت گرفته است. با تدوین این قطعنامه ها تأثیرات قابل توجهی نه تنها بر نحوه تعامل سازمان ملل با طالبان در کابل دارد، بلکه بر نحوه جایگاه یابی چین به عنوان یک قدرت برجسته در شورای امنیت نیز تأثیر خواهد داشت. عزیز ماره جاگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
کشور بر خود جان معمولا مطابق منافع خود عمل میکنه و اختلافات هم بنابر منافعشان از این که مسئله افغانستان باشه یا اکثر کشورها باشد، و در خصوص افغانستان همیشه این کشورها میخواین که تر خود پیش کنه در سطح جان و پیشتاز باشه در بعض مسائل، و دویشان از این مسئله افغانستان ایراس هم دارن، هم چین میخواه منافع در افغانستان داشته باشه و هم ایراس داره که غرب علیشان کدام عمل صورت نگیر.
آقای ریچارد گوان همچنین نوشته که چین در ماهای اخیر برای تهیه مسوده قطعنامه های شورای امنیت درباره افغانستان با صورت بی‌پیشینه‌ای ابراز تمایل کرده است. از سوی هم شماری از آگاهان امور سیاسی از جمله نجیب الرحمن شمال میگویند باید حقایق افغانستان در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل درج شود و نباید منافع ملی افغانستان نادیده گرفته شود.
چنانچه در مورد در نوشتن پیشنویس که قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان اختلافات میان امریکا و چین به وجود آمده است، البته نوشتن این قطعنامه هم در قدر امتیاز بوده و هر کشور کار را نوشته می کند بیشتر به منافع خود در افغانستان تاکید می نماید. امیدوار هستیم که کشورهای بزرگ دنیا مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد اختلافات خود را کنار گذاشته با در نظر داشت منافع ملی مردم افغانستان حقایق را نوشته و در قطعنامه ها چنان مطالبی را ذکر بکنند که جهت حل مشکلات و پرانهای افغانستان مفید باشد.
پیش از این امارات متحده عربی و ژاپن مسئولیت قضیه افغانستان را در شورای امنیت سازمان ملل بر عهده داشتند. نمایندگی امارات متحده عربی پیش از این گفته بود که در جریان ماموریت 2 ساله‌اش به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت از کار زنان، صلح و امنیت در افغانستان دفاع کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت امور خارجه حکومت سرپرست اعلام کرد که در 3 ماه گذشته 17 تبعه افغانستانی از زندان‌های مصر، مراکش، لیبیا، سودان و موریتانی آزاد شده و به کشور بازگشتند. حافظ یا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه طالبان، گفت این اتباع افغانستانی با تلاش سفارت افغانستان در مصر آزاد شدند و این سفارت در آینده نیز با تلاش‌های خود برای حفظ حقوق افغان‌ها ادامه خواهد داد. ذبیح‌الله قریشی، خبرنگار دیگر ما از کابل، گزارش می‌دهد.
در اثر تلاش سفارت حکومت سرپرست افغانستان در مصر، شماری از افغانها از زندانهای مصر و شمار کشورهای دیگر آزاد و به کشور انتقال داده شدند. حافظ یا احمد تکل، رئیس اطلاعات و روابط عامه وزارت خارجه حکومت سرپرست، میگوید
در مصر په پلازمینه قاهره کې د افغانستان اسلامي امارت د لوی سفارت په هلوځلو په تیرو درې میاشتو کې د مصر په ګډون له شمیر افریقایي هیوادونو لکه
در 3 ماه گذشته 17 افغان از زندانهای مصر و شماری از کشورهای افریقایی از جمله مراکش، لیبیا، سودان و موریتانیا آزاد و با تیاره شرکت هوایی آریانا افغان به کشور برگردانیده شدند. با گفته تکل، این افغانها در اثر تلاش‌های سفارت امارت اسلامی در قاهره، پایتخت مصر، آزاد شدند.
هم در از یاد سفارت حدسی که ویچی پر اطلوکی که هم در خپل اطباع و در ساتنی یو در حقوی در حقون و در خوندی کول و لپار خپلی حل زلی جاری و ساتی.
تکلمی افزایت این سفارت در آینده نیز به تلاش‌های خود برای حفظ حقوق افغان‌ها دوام می‌دهد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان تأکید کرد امنیت کامل در حریم هوایی این کشور برقرار است. بر اساس اطلاعیه وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان، تمامی شرایط برای پرواز طیارات غیر نظامی فراهم است. پس از تحولات اخیر در افغانستان و روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان، امنیت حریم هوایی این کشور به یکی از موضوعات مهم برای جامعه بین المللی و شرکت‌های هوانوردی تبدیل شده بود. برنامه معنوی مهمانی، بزرگترین برنامه تولیدی قرآنی تلویزیون تمدن افغانستان، با حضور میزبانانی از 2 مذهب شیعه و سنی در 30 قسمت در ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد. تهیه کنندگان برنامه مهمانی میگویند که این برنامه با بیش از 250 سوژه قرآنی و با حضور نخبگان علوم قرآنی، عالمان دینی شیعه و سنی در بزرگترین استودیوی تلویزیون تمدن ضبط شده است. این برنامه جذاب قرآنی که همزمان با یکم ماه مبارک رمضان پخش خواهد شد، در هر قسمت 11 بخش متنوع را پیگیری میکند. یک رادیوی محلی در ولایت خوست فعالیت خود را آغاز کرد. پوهان آریان، مسئول رادیو محلی انگیزه، میگوید این رادیوی محلی 15 ساعت نشرات دارد و بیشتر تمرکز آن بر نشر برنامه‌های آموزشی، ورزشی و اخبار محلی منطقه و جهان است. در این حال شاه حسین مسجدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست، میگوید حکومت از فعالیت رسانه ها حمایت می کند و زمینه خوبی را برای فعالیت رسانه ها فراهم کرده است. وی گفته است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان 4 رسانه محلی در ولایت خوست آغاز به کار کرده است. رادیو محلی انگیزه در حالی در ولایت خوست آغاز به کار کرده که در 3 سال گذشته تعداد زیادی از رسانه‌های محلی و ملی به خاطر مشکلات اقتصادی نشراتشان را متوقف کردند. اداره ملی احصائیه و معلومات طالبان اعلام کرد در ماه جدی امسال 28 میلیون دلار کاهش در صادرات کشور به وجود آمده است. بر اساس گزارش این اداره در ماه جدی افغانستان کالاهای ارزش 162.2 میلیون دلار صادر کرده و در مقابل کالاهای ارزش حدود 1.1 میلیارد دلار وارد کشور شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل در این رابطه هم گزارشی دارد.
کاهش 28 میلیون دلاری صادرات افغانستان در ماه جدی امسال. محمد حلیم رافع، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید که بر اساس آمارهای این اداره مجموع ارزش صادرات در ماه جدی 162.2 میلیون دلار و واردات در حدود 1.1 میلیارد دلار صورت گرفته که صادرات کشور در این ماه کاهش و واردات کشور ارزش 55.7 میلیون دلار افزایش یافته است. به گفته وی بیشتر صادرات افغانستان در ماه جدی به هند، پاکستان و امارات متحده عربی و بیشتر واردات از ایران، پاکستان و چین صورت گرفته است.
دسای معلومات ملی دارد روان کال په مرغم یاش که صادرات و واردات ټول ارقام را ټول او تحلیل کړی دي. موږ ارقام خوندنه کوي چې په مرغم یاش که صادرات ټول ارزښت 12.2 میلیون دلار تر رسیدي دا راز د واردات ټول ارقام بیا 1.2 میلیون دلار تر رسیدي. موږ ارقام خوندنه کوي چې د هواد په سطح تر ټول زیات صادرات پاکستان، هند او متحده عرب امارات تر سره شوی دي. دا راز واردات بیا له ایران، چین او پاکستان هوادونو څخه تر سره شوی.
در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله عبدالهادی فرهنگ میگویند حکومت طالبان برای رشد اقتصاد ملی باید به دنبال افزایش صادرات تولیدات داخلی کشور باشند. همچنین به باور این آگاهان در صورتی که برای رشد تولیدات داخلی با فراهم کردن زمینه صادرات کالاهای بازرگانی کشور تلاش صورت نگیرد، خودکفایی اقتصادی بعید خواهد بود.
اگر همیشه وارد کننده باشیم و وارد نماییم و صادر نکنیم، یک ضربه بزرگ است برای کشور ما، چون واردات تمام ارز، تمام پول، تمام ثروت کشور خارج میکنه و در بدلش برای ما اجناس یا خوراکی یا پوشاکی یا چیزایی که اکثرا ما وارد میکنیم و زیادتر مصرفی میباشه، کالاهای مصرفی است.
این در حالی است که حکومت طالبان پیوسته از تلاش ها برای رشد فرصت های تجارتی در کشور اطمینان دادند و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خواستند در افغانستان سرمایه گذاری کنند تا کشور در بخش های مختلف به خود بسندگی برسد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به منظور شرکت در 8 گرده همایی کشورهای آسیای اقیانوس هند عازم مسقط پایتخت عمان شد. 8 گرده همایی وزرای خارجه کشورهای آسیای اقیانوس هند و میزبانی مشترک عمان، هند و سنگاپور با شعار بسوی افقهای جدید شراکت دریایی با مشارکت مقامهای عالی رتبه 20 کشور عضو در مسقط برگزار خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران در این اجلاس علاوه بر سخنرانی به بحث و تبادل نظر با دیگر وزرای امور خارجه و مقامهای شرکت کننده خواهد پرداخت. و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا برای نخستین بار از زمان تصدی این وزارت وارد سرزمین‌های اشغالی شد. روبیو در سفر منطقوی خود به غرب آسیا علاوه بر سرزمین‌های اشغالی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز سفر خواهد کرد. منابع خبری اعلام کردند که مسائل مربوط به ایران و آزادی اسرای صهیونیست محور گفتگوهای روبیو با مقامات اسرائیل خواهد بود. در همین زمینه تامی بروس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته اعلام کرد که هدف اصلی این سفرها آزادی اتباع آمریکایی و دیگر اسرا، پیشبرد مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه و مقابله با آنچه که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران و گروه‌های تحت حمایت آن نامید خواهد بود. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار بنده در همین جا از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم. شب بیرور کجا، زلف سیاه تو کجا، دل مغرور مرا ببین رساندی به کجا. شدم حرف زبان همه عالم به خدا، زیبای من تنها تویی، صبر و قرار من همه دار و ندار من. نخواهی بگذری از این دل آزرده من، بی تو که لبخند این باور پژمرده من، پژمرده من، پژمرده من.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکاران من آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان رنج بی پایان، قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز همراه، در قسمت‌های قبل این داستان شنیدیم که مینا و شیما دو دختر جوان هستند که مادری دلسوز دارند. شیما با وجودی که ازدواج کرده و جدا زندگی می‌کنه، بازم بیشتر کارهای خانه‌ش به عهده مادرش می‌مانه و مینا هم با اینکه دختر جوانی است، به مادر خود در کارهای خانه هیچ کمکی نمی‌کنه. پدر خانواده که منصور نام دارم از همسرش توقعات بسیاری داره و ماندگی و ناجوری او را درک نمی کنه. مادر خانواده نمی دانه چی باید بکنه. او با دلسوزی های بسیار برای دخترانش باعث شده اونا بسیار پرتوقع و زود رنج شوند و همچنین مسئولیت پذیر نباشند. سرانجام او زیر فشار کارهای خانه ناجور می شه و متوجه می شه قادر به انجام کارهای روزمره خودش نیست. حالا با ما همراه باشین و ادامه ماجرا را بشنوین.
مادرت هنوز خواب است؟
از صبحکی که خوابیده دیگه بیدار نشده، حتی نانم نخورده.
نکنه واقعا ناجور شده باشه.
اگر ناجور شده باشه چی کنیم پدر جان؟
نمیفهمم به خدا. چند روز پیشم میگفت که پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه. راست میگفته بیچاره.
وای پدر جان، من امروز بیخی مانده شدم، دیگه نمیتونم. زنگ بزنین شیما بیای کارهای خانه رو پیش ببره، من نمیتونم.
چی میگی دخترم؟ شیما دک کاسه خانه خودش انجام نمیده، کل کارایش سر مادرت است.
ای خدا، حالی چی کنیم پدر؟
چی میفهمم دخترم؟ حالی با استراحت کنه، شاید سبب خیر جور شوه.
اگر جور نشد چی؟
اگر جور نشد چاره نیست دیگه، مجبور هستیم که دکتر ببریمش.
وای، هیچ حوصله جنجال ندارم.
من حوصله جنجال ندارم بچم، حالی شاید تا سبا جور شوه.
خدا کنم، من خودم هزار کار دارم پدر جان.
تو چی کار داری او دختر؟ مکتب خوب بسته است.
مکتب بسته شده باشه، خودم در خانه کتابای من میخوانم، با خوار خواندم به یاد او روزا درس میخوانم، کتاب میخوانم، کار دارم دیگه.
گوش کو که من چی میگم مینا جان. دخترم تو هم بسیار بهتر است که کارهای خانه را انجام بدی، هم سن و سالای خودت آنه شوی کنن، چند تا اولاد دارن، تو هم دیگه اونه بخیر سبا دیگه سبا خواستگار میایه.
من کارهای خانه رو انجام میتونم پدر جان. همین امروز کی براتون نان جور کرد؟ نه بگوین کی نان جور کرد براتون؟
لا حول ولا لا حول ولا، گناه مادرت است که شما رو نازدانه باراورده. حالی برو به او بیچاره یک سر بزن، ببین مرده است یا زنده است. من مانده استم میرم خواب کنم. برو بیبی.
خودتان چرا نمیرین سر بزنین؟ من کار دارم.
گفتم برو بیبی، یکان گونی مالی هم برش بتی.
مینا زنگ زد که گفت خودتان ناجور شدین. آمدم ببینمتان.
شکر خدا امروز بهتر هستم دخترم. تشکر که آمدی جان مادر.
راستش با او رفتاری که خودتان دفعه آخر با ما داشتینش نمیخواستم دیگه پای خود دایی خانه بانم. من خب دیگه راشد اصرار کرد گفت برو دیگه مادرت هست.
کدام رفتار دخترم؟ من خو با تو چیزی نگفتم.
حالی گمش که مادر جان، نمیخوایم که دوباره تعریف کنم، باز حالم بد میشه، اعصابم خراب میشه.
چی بگویم دخترم؟ گمش کن. ایره بگو که حالت چطور است؟ خوب هستی؟ راشد خان خوب است؟
آه شکر، تیر میشه دیگه.
الهی شکر که جور هستین بچه.
نگو مادر جان، نمیدانین که چقدر حواس قرمه کچالی خودتان کردم. خیلی وقت میشه که برمو جور نکدی.
دخترم، ما باور کو که امروز هیچی من ندارم که بخزم یکان چیز جور کنم. یک روز بانین میمان شما شوم. تو مینا یک چیز برما جور کنن بیارین که بخورم.
مینا خو نام خدایش دست پسیو سفید نمیزنه. نماندین که دختر کار کردن یاد بگیره، هیچی یاد نداره.
خب ما بد کار کردم ها، حال وقتش رسیده که یاد بگیره. این حالم تو خوار کلانش هستی، برش بگو، برش یاد بته، برش بفامان بچیم.
چی رو برش یاد بتو مادر جان؟
آخ، امروز با هم دیگه یک غذای خوب مزه‌دار جور کنین بچیم که ما بخورم، من پدرتان میای خانه برای چاشت. گشنه نمانیم دیگه.
چی جور کنیم ما؟
بچیم خوبه کمیال خودت گفتی، همو قرمه کچالو که خودت خوش داری رو جور کن، همو آسان است.
چی بگویم؟ نمیدونم. ما باید زودتر برم خانه، راشدم شاید چاشت آمد خانه.
همی یک روز بشینن بر من یک چیز جور کنن. تا سبا که بخیر خوب شوم باز خودم میخزم سون دیگ و کاسی خود میرم.
ای خدا، باشه جور میکنم. اجازه بتین برم آشپزخانه ببینم که چی گپ و چی خبر است. ولی گفته باشو مادر جانا، اگه مینا بی گفتی مرا بکنه باز اعصابم خراب شوه میزنمش. حوصله ندارم.
بسیار خوب بچه، مینا را اینجا پیش ما صدا بزن. من خودم کده مینا گپ میزنم که صدای خود سر تو قیل نکنه.
اینالی صدایش میکنه. مینا، مینا، او دختر کجاستی؟
توقع داشتم یک روزم که شده دخترا بر ما آشپزی کنن و بانن که مده خانه قرار کد استراحت کنم. جور کدن قرمه کچالو هم خوب کاری نداشت، اما همه یک کار سادرم نتونستن انجام بتن و با صدای جنجال از آشپزخانه خود به دخترا رساند. چیگه پس او دخترا به لیاز خدا، سر یک غذا جور کردن قسمی جنجال میکنین شما دوتا؟ مینا بله. تو را صد بار نگفتم که چیغ نزن، تو شرم نمیشی؟ صدایت کل همسایا شنیدن. قسمی که تو چیغ میزنی کل مردم از سرما خبر کدی.
گناه ما چی است؟ شیما آزارم مته خیلی.
من اگه یک دقم دهی خانه نمیمانم مادر جان.
صبر کو دختر ببینم تو کجا میری. نمیشه که کده تو یک کلام گپ زد، فرت کده قار میکنه و میره بلاده پست.
ایلا مادر دیگه حوصله ندارم.
یعنی شما دو تا دختر جوان نتونستین یک قرمه کچالو جور کنین؟ شرم کنین، عیا کنین.
برش میگم که پیازار خوب سعی سرخو سیل کنین که چی کده. ای چی است؟ خودتان سیل کنین؟ زغال شده از پیشی سوخت. ای دختر هوشش با موبایل خود است، نمیفهم کده که گپ میزنه قدر.
و دختر مینا، صد دفعه در تو دختر به چشم روی گفتم که کده موبایل داشت پس خانه نیا. تو نمیفهمی که موبایل سبیل شده را پدر در چه قیمت زیادی خریده، از کجا کنه و بیچاره.
مریم خارخاندم برم تکست داد، میخواستم جواب بدم که یک دفعه دیدم پیازه از پیش تو.
اینه نگفتم
خدا گمتان کنه. لا حول ولا، به خدا یک بار دیگه موبایل داشت پس خانه بری باور که در دیوال میزنم که بشکنه.
با مستی مادر؟
کدر دوی تان هستم. چی؟ بیخشی من در دلم نماند.
به هر دوی ما؟ با من چه غرست؟ مرا چرا دو میزنی مادر؟
تو خوار کلانش هستی.
یک پیاز سوختن قجنگ داره از برای خدا باید همه قجنگ جال کنین. ما تعجب میکنم که تو چطور باز کده راشد زندگی میکنی. ای الله بیچارت تو را چطور تحمل میکنم.
مام هستی؟
کدی خویای طفلانه. کی میخوایی تو کلان شوی شیما؟ کی میخوایی کلان شوی مینا؟ تو را میگم هر دوی تان یک رقم هستین. درک نمیکنین کمی مادر بیچاره من ناجور است. یک ذره مرات حال مرا بکنین. خب
دیگه من پای خود در خانه نمیمونم. بیا و خوبی کن.
گناه خود شیماست.
تو هم بر از پیش چشم من گم شو. دخترای بی لیاقت تنبل
مادر
پرورده درد و بلای مادر گم شو از پیش چشمم که در دل می چی می گپ زدن نمان. آورق سرم سر کرد.
بیا خوبی کن.
مینا گریه کنان به او خانه رفت و شیما هم رفت خانه خودش. ای اولین باری بود که ای قسمی کد دخترم جنگ میکدم. فکر میکنم این ناجوری باعث شده بود من قدر بی حوصله و کم تحمل شوم. با او ضعف و ناجوری مصروف نانجور کدن شدم و همه قسم که کارا را انجام میدادم گریه میکدم و به خودم لعنت میفرستادم.
چه گپ هست؟ چرا مینا از اتاقش بیرون نامده نان بخوره؟
قار کده.
قار کده؟ چرا؟
چیز نیست، تو نان خودت بخور.
یعنی چی؟ چی گپ شده؟ ما دمی خانه باید از اتفاقاتی که میفته با خبر شوم یا نه؟
بله درست، اما این دخترها دیگه خیلی نازده نشدن. تو نانت بخور، ما اصلا حوصله ندارم.
دخترها از اول نازده نبودن، تو نو فهمیدی؟ بعد از او خودتون را نازده نکدی.
بله گپ تو درست، من نازده نکدیم. ای قبمه سرکفت نزن آلیم. خودم نازدانشان کدیم، خودم هم آدمشان میکنم.
چی شده؟ نکنه میخوایی مرم آدم کنی ها؟
لازم باشه چرا که نه. اصلا کل چیز تبدیل میکنم. خاطر جمع باشه منصور خان.
چی شده؟ این ناجوری روی مغزی دستر مانده دیوانت کده؟
نه خیر نه، اتفاقا مغزم تکان خورده و شیارم ساخته. نه و میفهمم که چقدر حق خودم ظلم کردیم، چقدر ما بیچاره بودیم.
اینه بیا اینال از این او در پیبن کن، متوجه نمیشم.
منصور به خدا که هیچ حوصله ندارم. امشب کدمه قگپ و گفتگوی نکو که کار ما به جنگ میکشه.
زبان باز کردی حکیم خانم، او هم سر ما. برو در خانوادت سعی کو، چه قسمی زندگی میکنن. بیا در آی پودری خودت سعی کو، باز بیا بر ما زبان بازی کو.
هنه من ناجور شدم. خودت دمه چی کار کردی؟ بگو دمه چی لطف کردی؟ حال میفهمم که بیخیالی و اوشپرکی دختر را به کی رفته، معلوم دارست.
گناه من است که با خودت ازدواج کردم. اگر ما تو را نمیگرفتم منالی رقم خوارای دبت بختی روزگارت تیر میشد. وقت نفهمیدی خوبی و بده چه مانا.
توم که غیر از کتره کنایه چیز دیگه یاد نداری بگویی. عمرت کدم اینا تیر شد.
کتره کنایه چی هست؟ واقعیت هست. دروغ میگم؟ خوارایت خوشبخت هستن ها؟ برو سایکو، چی حال دارن، چی روز دارن. آدم بخیم کباب میشه برای اونا.
بس کو بلیاز خدا منصور، باور کم یال هیچ حوصلش نیست که کده تو گپ بزنم و بجنجال بفتم.
یک لغمه نان باز پیشم مانده، زهر جانم کدی، نمیخورم امینانه. یک
قوش تو زهر جانم کدی، آلبان که یک دفعه زهر جان تو شد.
زهر جان من شد.
شما دوستان عزیز اگر مایل هستید که بدانید رنج بی پایان به کجا پایان پیدا میکنه و آیا پایان پیدا میکنه یا نه، فردا هم با ما همراه باشید.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه دوستان، بشنوید.
رسم خوبان.
به نام آن که هستی نام از او یافت، به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما. برنامه دیگر از مجموعه رسم خوبان را تقدیم شما دوستان شنونده می کنیم. اگر به خاطر داشته باشید طی چند برنامه از اهمیت اهداف و معیارهای ازدواج با شما عزیزان سخن گفتیم. حال به فراز دیگر از برنامه رسم خوبان رسیدیم و با شما از ویژگی های خانواده متعادل و نامتعادل سخن میگوییم و ضمن بیان این ویژگی ها به تبیین حقوق متقابل زن و شوهر و مسئولیت های هر یک از آنها میپردازیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. دوستان عزیز، همه کسانی که به ازدواج روی می آورند در پی دست یافتن به الگویی برای رسیدن به خوشبختی و داشتن خانواده متعادل هستند. اما خانواده متعادل چه ویژگی هایی دارد؟ با طرح مثالی می توان به ویژگی های یک خانواده متعادل چنین اشاره کرد. بهار خصوصیاتی جالب دارد. در بهار تنوع خاصی در رنگ ها و جلوه های طبیعت، درختان، گیاهان و گلها مشاهده می شود. زندگی متعادل نیز باید از تنوع لازم برخوردار باشد. کار، استراحت، اوقات فراغت، مطالعه، ورزش و ساعاتی برای ارتباط با خدا عناصری از یک زندگی متنوع هستند که هر یک در جای خود با ارزش تلقی می شوند. شادابی و طراوت بهار به ما می آموزد که زندگی را برخوردار از طراوت و تازگی کنیم. زن و شوهر باید عامل شادمانی و مسرت باطنی یکدیگر باشند. از زیبایی های دیگر بهار تعادل در دمای هواست. هوای ملایم و نسیم فرح بخش بهار جانها را نشاط می بخشد. زن و شوهر با الهام از تعادل بهار در روابط متقابل خیش و دور از هر گونه افراط و تفریط مناسباتی ثمر بخش را پیریزی می کنند. روابط آنان نه افراطی است که به وابستگی بیش از حد بیانجامد و نه سرد و قهرآمیز است که بذرهای محبت و عاطفه را از قلوب آنان ریشه‌کن کند. و اما بهار نکته آموزنده دیگری را برای داشتن یک زندگی متعادل دارد. همانطور که می دانید طبیعت پس از یک دوره خمودگی و خزان در تراوت بهار به وجد می آید و دگرگونی هایی را در خود پذیرا می شود. اندام خشکیده گیاهان و درختان در گذر از رکود و رخوت زمستان با آمدن بهار جوانهای حیات را در خود ظاهر می سازند. چون این تغییر و تحولی در طبیعت این پیام را برای انسان به همراه دارد که او به عنوان اشرف مخلوقات باید در این دگرگونی ها حتی بر طبیعت سبقت جوید. اعضای یک خانواده به عنوان انسان هایی که مستعد یا آماده رشد و تغییرات سازنده هستند همواره در اندیشه تحول و دگرگونی های مثبت هستند. البته در این تغییرات و دگرگونی ها باید شرایط کلی حاکم بر خانواده را در نظر گرفت. توجه به تغییرات سازنده فضای خانواده را از پوچی و ابتذال به رشد و تعالی سوق می دهد. آقای صافی روانشناس خانواده می گوید خانواده متعادل خانواده است که بر اساس ضوابط معقول و مشروع تشکیل شده و تعاملی بر اساس محبت و صمیمیت بین اعضای آن برقرار است. در خانواده متعادل روابط هدفمندی وجود دارد و روشی عاقلانه و انسانی در اداره خانواده به کار گرفته می شود. تعادل در خانواده موجب می شود که مقاومت در برابر مشکلات بیشتر شود. در خانواده متعادل رضایت و امنیت و آسایش به چشم می خورد و زمینه رشد و کمال برای همه اعضا فراهم است. ویژگی های خانواده سالم موضوع صحبت کارشناس محترم خانم ویدا فلاح هست که دعوت میکنیم شنونده باشید.
اعضای خانواده سالم یه ویژگیشون اینه که نسبت به تغییر پذیرنده ترن. تغییر یعنی چی؟ یعنی فرزندتون بزرگ میشه مرحله عوض میکنه. تغییر مثل اینکه پست همسرتون عوض میشه، شرایطش تغییر میکنه، شما شاغلید بیکار میشید. تغییر مثل تغییر جابجایی در منزل، در محل سکونت، مثل اینکه یکی از اعضای خانواده شما یا همسرتون یه مدت بیاد خونه شما. تغییر یعنی این، یعنی یک اتفاقی افتاده که تا حالا نبوده، حالا چقدر میتونید باهاش سازگار بشید. این شرایط داره. خود بحث تغییر بحث مهمیه که ما چگونه میتونیم با چیزایی که دوست نداریم و تغییریه که داره تحمل میشه خودمون رو سازگار کنیم تا آزرده نشیم و استرسمون بالا نره. بله، خانواده سالم مقاومت و اعتراض نمیکنه، نه در زبون، در درون نمیکنه. چرا خانواده سالم اعتراض نمیکنه؟ چون میدونه در اون شرایط متفاوت چیزهایی برای استفاده کردن و رشد کردن و بهره برداری وجود داره. اون شرایط گرچه برای من ناگواره، تازگی داره، ولی خوبی های هم داره. من ماشینم رو از دست میدم یا ماشینم رو برای مدت 2 هفته میذارم تعمیرگاه، حالا لازمه که با تاکسی برم یا یه مسیری رو پیاده. این تغییره. برای بعضیا تغییر نیست، برای بعضیا مشکله. خیلی ها اسم تغییر رو میذارن مشکل، میگن که تغییر نیست، این مشکله. وقتی اسمش رو میذارید مشکل، دیگه سازگار شدن باش سخته. میخواید چیکارش کنید؟ میخواید جنگ کنید، از بین ببریدش. عصبی میشید و کنترل میشید. در مسیر تغییر خانواده سالم با سختی های روبرو میشه، ولی به هم نمیرسه، حالش بد نمیشه. با حوصله اون شرایط جدید رو بررسی میکنه و سعی میکنه خودش رو با اونا سازگار کنه. من این تیترا رو دارم به شما میگم که الگوها رو داشته باشید، فقط یه کار انجام بدید، نه اینکه اینا رو عمل کنید از فردا، چون این راحتی نیست عمل کردن. فقط بررسی کنید شما چقدر میتونید اینجوری باشید. اگه نمیتونید برید یاد بگیرید، وگرنه استرستون خیلی میره بالا و خیلی زودتر فرسوده و پیر میشید. یکی از ویژگی های مهم خانواده سالم برنامه ریزی برای تفریحه. با هم تفریح میکنن. متاسفانه قبل از ازدواج زن و شوهرها وقت زیادی برای با هم بودن و با هم لذت بردن دارن، مگه نه؟ قبل ازدواج این روتینه دیگه، دوران نامزدی، شیرین ترین دورانه. با هم سینما میرن، با هم گردش میرن، پارک میرن، به دیدن هم میان، با هم تلفنی ساعت ها حرف میزنن. بعد از ازدواج این اتفاقا دیگه نمیفته، با هم لذت نمیبرن. چرا اینجوری میشه؟ درگیر کار میشن، قبلا بیکار بودن، یعنی خیالشون راحت میشه که هست دیگه، هست. مثل اینکه قبل از ازدواج زن و مرد برای کنار هم قرار گرفتن خودشون آماده میکنن، به لباسشون میرسن، به ظاهرشون میرسن، احتمالا به خیلی چیزا اهمیت میدن، دیگه اینو قبلا پوشیده بودم، حالا یه چیز دیگه بپوشم. ولی بعد از ازدواج میان خونه، شاید مثلا میگردن میگن که اون لباسه که فردا میخواد بشوری بده من بپوشم فردا، نمیدونم. شاید برای تفریح برنامه ریزی دارن اعضای خانواده سالم، و اینکه اگه بچه دار شدن همه تفریحاتشون جمعی نیست. زن و شوهر یک زمانهایی فرزندانشون رو کنار پرستار یا مادر پدر، یا اگه بچه دیگه به 10-12 سال رسیده تو خونه قرار میدن، خودشون دوتایی با هم برنامه میذارن. برنامه های دو نفرشون رو دارن، از یه پیاده روی ساده گرفته تا یه سفر 2-3 روزه که میتونن با هم داشته باشن، به قصد لذت بردن، با هم لذت ببرن. چون عشق و محبت از طریق تجارب خوشایند بیشتر میشه، تقویت میشه. اینم یکی از نکات مهمه. اعضای خانواده سالم اگه فعالیت‌های کاریشون رو، یه سری کاری که تو خونه دارن رو با هم و مشترکاً انجام بدن و در حین اون کار با هم گپ بزنن راجع به موضوع، تشویق کنن همدیگر رو، شوخی کنن، جوک بگن، رابطه گرمتر و صمیمی‌تر بشه. این اتفاق فقط بین زن و شوهر و فرزندان نیست. اگه مثلا خواهر و برادر آقا یا خانوم هم توی اون خونه با کنار اینا باشن، با هم فعالیت داشته باشن، لذت بردن مشترک احساسات خوشایند زیادی رو برای همه اعضا داره.
حال که صحبت از رشد و کمال شد، در اینجا یکی از ویژگی های خانواده متعادل را برای شما تشریح میکنیم. در خانواده متعادل، زن و مرد هر دو بینشی تکاملی دارند. در این بینش، زن و شوهر در نزد یکدیگر از کرامت انسانی برخوردارند. یکدیگر را مستعد رشد میدانند و به پیشرفت و ترقی طرف مقابل علاقمند هستند. چون این بینشی عرصه زندگی را جایگاه نوآوری می کند و خانواده را از زوال و فرسایش تدریجی مسئول می دارد. زن و شوهر در خانواده متعادل و سامانیافته امکان تحول و تغییر را از یکدیگر سلب نمی کنند. آنها علی‌رغم مشاهده پاره ای از ضعف ها در طرف مقابل، شخصیت وی را همچنان با ارزش تلقی می کنند و حتی در حد امکان برای رفع نقاط ضعف همسر خیش تلاش می کنند. البته این واکنش سازنده ناشی از عشق و علاقه زوجین نسبت به یکدیگر است که در این مورد در مبحث ازدواج به طور مفصل مطالبی را بیان کردیم. بنابراین احترام و ارزشمندی هر یک از زوجین نزد دیگری زمینه پیشرفت و ترقی را برای طرف دیگر فراهم می کند. در آموزه‌های اسلام بر این مسئله، یعنی احترام به شخصیت و کرامت انسانها در روابط اجتماعی، بسیار تاکید شده است. این احترام در محیط خانواده از اهمیتی دوچندان برخوردار است. اسلام تاکید دارد که زن و شوهر احترام یکدیگر را حفظ کنند و همچون لباسی برای هم باشند. یکی از معانی این تعبیر این است که همان گونه که لباس عیب‌ها و نقص‌ها را می‌پوشاند، زن و شوهر هم پوشاننده کاستی های هم باشند. اما اگر زن و شوهر عیب و نقص یکدیگر را برجسته کنند یا امتیازات خود را دستمایه تفاخر بر یکدیگر قرار دهند، فضای خانواده متشنج و روابطی سرد بین زن و شوهر حاکم می شود. به نمونه توجه کنید. چندی پیش خانم شنوندهی تی نامهی درباره مشکلات خانوادگی خود مطالبی را مطرح کرد و راهنمایی خواست. او در نامه خود نوشته بود: شوهرم دانشجوی سال دوم رشته طبابت یا پزشکی بود که با او ازدواج کردم. در آن زمان من هم سال اول دانشگاه